أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث این هفته ها درباره نحوه درس خوندن ما طلبه ها بود. از بحث های گذشته فهمیدیم این امانتی که دست ما سپرده شده است، باید این امانت رو به نسل آینده انتقال بدیم. یعنی این حوزه مقدسه صدمه ها برای او کشیده شده تا توانسته است یک عده فاضل، مدرس، مجتهد، مرجع تحویل جامعه بده. و این امانت بزرگی که مؤسس حوزه علمیه قم مرحوم ها شیخ علیه الرحمه روی او خیلی خون جگر خورده است، به ما سپرده است. یعنی فعلا منتقل شده است به ما. همینطوری که اونها زحمتها کشیدن، خون جگرها خوردن تا این امانت رو به دست ما دادن، ما هم باید صدمه ها بکشیم، خون جگرها بخوریم تا این امانت رو به نسل آینده بسپاریم. ما برای نسل آینده فاضل میخواهیم، ملا میخواهیم تا این اسلام را بتواند حفظ کند. ما برای نسل آینده مجتهد میخواهیم تا بتواند فقه سنتی را به مردم ارائه بده. ما برای نسل آینده مدرس می‌خواهیم تا بتواند این فقه سنتی رو و این روش طلبگی رو منتقل به دیگران کند. ما برای نسل آینده مرجع و رهبر می‌خواهیم تا مردم بی سرپرست نشوند، نباشند. و این فعلا دست ما طلبه هاست، دست شما عزیزانه. شما اید که نسل آینده چشم انتظار شماست. شما اید که سعادت آینده مرهون شماست و شما اید که باید این امانت سنگین رو به دیگران منتقل کنید. لذا در ایام تحصیلی بنا شد که خوب درس بخوانید، به اندازه ای که امکان براتون هست، به قدر مقدور باید کوتاهی نکنی. و کوتاهی کردن در این امر از دست دادن فرصت، و از دست دادن فرصت گناه بزرگی است. دوش به دوش این درس خوندن باید تهذیب اخلاق کنی. علم منهای تهذیب این امانتی نیست که به ما سپرده شدی. علم منهای تهذیب برای نسل آینده فوق العاده ضرر دارد و حتی با کمال صراحت به شما بگم علم توحید منهای تهذیب اونم یه نحو بت‌پرستی است. علم فقه با این درجه و مقامش منهای تهذیب برای انسان بت می شود. و اگر انسان مهذب نباشد و صفت رذیله ای در دلش خوک فرما باشد، با کمال صراحت قرآن می فرماید طلبه نیست، عالم نیست، بت‌پرسته. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. این اصل مطلب یه مطلب مسلمی همه شما هم میدانید و تکرار من، اصرار من برای تذکر به شما عزیزان. بله، وضع فعلی ما طوریست که یک ملا فقط فقه و اصول و فلسفه و ادبیات کمش، یه ملای در جامعه فعلی باید در معارف اسلام کار کنه، یه ملای در جامعه فعلی باید با معاندین اسلام بتواند مباحثه کنه، بتواند اونها رو مجاب کنه. یه ملای فعلی برای اسلام اون ملایی است که سر رشته سر و کاری با تاریخ اسلام داشته باشد. یه ملای فعلی در اسلام باید مفسر باشد، باید سر و کار با قرآن داشته باشه، باید وارد قرآن باشه. یه ملای فعلی که مفید برای جامعه فعلی باشد باید سر و کار با روایت اهل بیت علیهم السلام خیلی داشته باشد. یه وقتی بود که فقه و اصول برای یک ملا کفایت می‌کرد، مثل صاحب جواهر علیه الرحمه را تحویل جامعه میداد، افتخاری میشد برای شیعه. اما فعلا ما فقه جواهری میخواییم. اگه فقه جواهری، فقه سنتی از دست داده بشه، همه چیزمون را از دست دادیم. نه فقط روحانیت را از دست دادیم، انقلابم از دست دادیم، یقین داشته باشیم. و فقه جواهری میخواییم. فقه جواهری متوقف است بر این که اصول میخواییم. فقه منهای اصول به هیچ درد نمیخورد و نمیتواندم ملا بسازم. اصول میخواد. پایه فقه ما اصول است. اما یه وقتی بود این فقه و اصول در زمان مثل صاحب جواهر علیه الرحمه مفید بود و ملای اون زمان صاحب جواهر و شیخ انصاری بود و توانستند به همون فقه سنتیشون امانت رو بدن به نسل آینده، بسن بود. اما الان اینجور نیست. الان علاوه بر فقه سنتی و اصول فلسفه میخواد. یه طلبه نمیتواند فلسفه نداشته باشد و این درس روزمره ما. اما نمیتواند مفسر نباشد، نمیتواند در روایات اهل بیت سرکار نداشته باشد، نمیتواند در تاریخ اسلام برانی باشد و نمیتواند از معارف اسلامی بی بهره باشد. الحمدلله اینم برای حوزه علمیه قم زمینه هست، برای اینکه نحوه درس خوندن ما اینطوره که ما 6 ماه تقریبا در سال درس میخوانیم، 6 ماه تعطیلی داریم، با پنجشنبه و جمعه ها، با تعطیلات در میان هفته یا ماه و تعطیلات تابستانی، 6 ماه درس، 6 ماه تعطیلی. اون 6 ماه تعطیلی رو در حالی که باید به فکر انقلاب باشیم، باید به فکر مردم باشیم، تبلیغ داشته باشیم، در ارگانها باشیم، باید در معارف اسلامی کار کنیم، باید در تفسیر کار کنیم، باید در تاریخ کار کنیم. و میشدم من قول میدم به شما عزیزان، مخصوصا جوانهای مبتدی، من قول میدم که اگه در 15 سال جدی کار کردید در تحصیل، در تحصیلتون، در علوم اسلامیتون، یعنی در فقه سنتیتون، و در 15 سالم کار کردید در معارف اسلامی، یه ملایی میشید که همه جا میشه و شما را در آورد. من قول میدم یقین داشته باشید به در 15 سال یه ملا میشید، به شرط این که فرصت جوانی، فرصت عمر رو از دست ندید. خب این نحوه درس خوندن ما که اگه غیر از این شد، یقین داشته باشید غلط. یعنی ملا نباشید فایده نداره، ملای بی بهره از قرآن و روایت باشید فایده نداره، ملای بی بهره از معارف اسلامی باشید فایده نداره، و فلسفه هم باید باشه. و میشدم بحث ما کم کم رسید به زمینه ها که انسان اگر بخواد ملاشه زمینه میخواد، و از جمله زمینه ها که پافشاری روی او داشتم الانم دارم این است که اگر کسی بخواد ملاشه باید با نشاط باشه، دل مرده نباشد. آدم دل مرده مثل دست شکسته است، دست شکسته به کار نمیاد. میگفتم به قول عوام دست شکسته به کار میاد، اما دل پژمرده، دل شکسته به کار نمیاد. حتی میگفتم تهذیبم نمیتونه بکنه، باید انسان شاد باشه، دل نمیره. چه کنیم دل نمیره؟ میگفتم هرچه رابطه با خدا محکمتر، دل شادتر میشه، زنده تر میشه. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. چه چیزهایی دل رو میمیراند؟ 1، گناه. به قول امیر المؤمنین سلام الله علیه، الزن علی الزن یمیت القلب. گناه دل رو میمیراند. و سفارش کردم، الان سفارش میکنم، تقاضا دارم در زندگیتون گناه نباشه. گناه برای همه کوبندگی داره، اما برای طلبه بیشتر. یکی از آقایون سوال کرده که اگر گناه در رو میمیراند، نشاط رو از بین میبره، چرا غربی ها نشاط دارن؟ این اشتباه بزرگی کرده. دل مردگی که در غربه هیچ جا نیست. بنابر آنچه نوشتن می نویسن، مثلا در مثل آلمان روز 1,000,000 قرص خواب آور استعمال میشه. شادی کجا؟ نشاط کجا؟ بعدم بحث ما در غرب و شرق و مشرک و کافر و اینها نی، بحث ما بحث طلبی است. اون توقعی که از طلب هست از دیگران نی. یک کسی ممکن است دل او سیاه شده باشد، اصلا دل نداشته باشد تا نشاط معنوی پیدا کنه. اون که دل ندارد به قول روایات اهل بیت لن یفلح ابدا، بحث ما راجع به اون نی، اون یه بحث جداگانه داره. بحث راجع به تو طلبه است که دلت زود مکدر میشی. بحث راجع به تو طلبه است که زود بهت میگیرن. حساب خواص غیر حساب عوامی. میگه شما در قرآن نمیخونید حضرت یونس پیغمبر یه پیغمبر خداست، بسیار هم زحمت کشیده است، بسیار خون جگر خورده است، اما مرید پیدا نکرد، حرفش نشنیدن، چندین سال داد زد، فریاد کرد، تبلیغ کرد، التماس کرد، حرفش نشنیدن، حتی مستوجب عذاب شدن و بنا شد برای اینها عذاب بیاد. حضرت یونس از قومش فرار کرد بدون اجازه، در میان قوم نمون. این گناه نبود، اما از مقام شامخ یونس این توقع نبود. همین مقدار که از قوم بدون اجازه فرار کرد، قرآن می فرماید در شکم ماهی زندانش کردن. رفت در کشتی نشست، نهنگی یعنی ماهی بزرگی، نهنگی اومد جلو و میخواست کشتی را غرق کنه. بنا شد یک نفر رو فدای اهل کشتی کنن. قرعه زدن به یونس، آمد دو دفعه قرعه زدن به نام یونس، اومد سه دفعه قرعه زدن به نام حضرت یونس، اومد و یونس دفعه سوم گفت قرعه نزنید، من زندانیم، من گناهکارم. گناه نبود، اما توقعی که از یونس از دیگران نی. بنابراین انداختندش، ماهی او را بلعید. قضیهش رو در این نماز قفیله که نماز خوبی است و تقاضا دارم از همتون این نماز قفیله رو بخوانید، خیلی هم نتیجه دنیا و آخرت داره. در رکعت اول اون آیه‌ای که وزنون از ذهب مغاظبن میخوانید، این مربوط به همین حضرت یونس، رفت زندان شکم ماهی. زندان سلول نمناک، بدترین زندان‌ها، آنجا توبه کرد. ای مرتب اینطور که قرآن نقل میکند، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. و باز از همه تون تقاضا دارم این ذکر را فراون بگید، برای دنیا، برای آخرت، برای شادی دل، برای موفقیت خیلی مطلوبه. مخصوصا اگر کسی در بنبست‌های معنوی یا مادی واقع شده باشد، این ذکر رو زیاد بگه حتما به فریادش میرسه. 7 شبانه روز زندان بود بنابر اون چه در روایت. بعد از زندان برای این که توبه کرده بود بیرون افتاد. در سوره وصافات یا در سوره سعد یه جمله داره که این جمله هم جواب اون آقاست، هم زنگ خطر برای شما عزیزان. می فرماید فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. یعنی اگه حضرت یونس توبه نکرده بود ما زندان ابدش می کردیم در شکم ماهی تا روز قیامت. میگه چه کرده بود که حبس ابد اونم در شکم ماهی؟ کاری نکرده بود، اما توقعی که از حضرت یونس بود از دیگران این توقع نیست. حساب شما طلبه ها حساب سپاه غیر حساب دیگرانه، اینا مربوطن. به قول امام صادق سلام الله علیه، اون کسی که یک خیشی خیلی دوری با امام صادق داشت، امام صادق بهش فرمودن الحسن لکل احد حسن و منکه احسن لمکان کم مننا، القبیح لکل احد قبیح و منکه اقبح لمکان کم مننا. فرمودن کار خوب از هر که سر بزنه خوبه، اما از تو خوبتره چون منصوب به مایی. نسبتی نداشت به امام صادق، باباش آزاد شده ی اهل بیت بود، باباش را امام باقر غلام امام باقر بود، امام باقر آزادش کرده بود، نسبت اینقدر دور بود. مثل تو طلبه نبودی که سرباز امام زمان باشی، مثل تو سپاهی نیستی که سرباز امام زمان باشی، نه نسبت خیلی دور بود. امام صادق بهش فرمودن کار خوب از هر که سر بزنه خوبه، اما از تو خوبتره چون منصوب به ما هستی، و کار بد از هر که سر بزنه بده، اما از تو بدتر است چون منصوب به ما هستی. ممکنه مثلا یه جوان که سر و کار با منبر و محراب نداره، عذب عزت سرتاپا شهوت علیاذ بالله زنا بکنه اما بهش نگیرن، اما یه طلبه یه نگاه شهوت آمیز بکنه، همین نگاه شهوت آمیز خطاب بشه دیگه نمیامرزامت، بدبخت شدی، دنیات از بین رفت، آخرت هم از بین رفت. حساب یه طلبه که حساب عموم نی. ممکنه یه مثلا زن، یه زن خانه دار تحت غیبت بکنه، گناهش خیلی بزرگه اما بشم نگیرم، اما یه طلبه یه غیبت کنه، این غیبت برای این طلبه خیلی بزرگه، خیلی بزرگه، این طلبه رو از نظر معنویت سنگبارانش میکنن، رجمش میکنن. اونهایی که چشم ملکوتی دارن میبینن که این طلبه رد شده، مطرود شده. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین، لا یهدی القوم المجرمین. میگه میشد هر کسی مثل هم باشد، حساب عموم با حساب طلبه با هم مثل هم باشه؟ معنا نداره. لذا ممکنه یه طلبه یه گناه بکنه خیلی کوچک که اگر دیگران میکردن طوری نبود، اما به این طلبه بگیرن و همین هم موجب دلمردگیش بشه. میگه نشنیدی که شخص رسول اکرم با اون مقامش میفرماید انه لیغان علی قلبی فاقول استغفر الله 70 مره. دلها تفاوت داره، ممکنه شما در با مردم در تماس باشید دلتون مکدر بشه خیلی، ممکنه تماس بازن زیاد داشته باشید اما مکدر نشه دلتون خیلی، در قضا، در خوراف، در استراحت، اما دلتون قساوت نگیره خیلی. اما پیغمبر اون دل، اون گل، گلها فرق میکنه، گل ختنی در وسط آفتاب مقاومت میکنه، در وسط سرما هم مقاومت میکنه، اما گل سرخ یک آفتاب مختصر پژمردش میکنه، یه سرمای مختصر خود درخت رو میخشکاند، چه رسه گل را. دل پیغمبر اینجوریه، با نشست و برخاست با مردم، تماس با زن، خورد و خوراک، خواب، همینه که واجبه برای پیغمبری. همینا قلب پیغمبر رو مکدر میکنه. لذا میفرماید من روز 70 مرتبه استغفار میکنم برای اینکه این کدورت ها از دلم بره. این زنگ خطر به ما طلبه ها، این زنگ خطر به پاسدارها، منصوب به امام زمانی. وقتی منصوب به امام زمانی خیلی باید مواظب باشی، نقص تو دیگه بر میگرده یه نقص بزرگ اسلامی میشی. لذا این در شرق و غرب نرو آقا، در خودت فرو رو، خودت تجربه کن. امیدوارم تو که نوشتی غیبت در زندگیت نباشه، گناه در زندگیت نباشه، اما اگر خدای نکرده گناه در زندگیت، ببین چجوری دل سیاه میشه، دل میمیرد، دل بینشات میشه. تجربه کنید ببینید نماز شب چجور شادی میده، چه زنده دلی میده. تجربه کنید ببینید خدمت کردن به دیگران، مخصوصا خدمت به پدر و مادر، چه شادی ها میاره. تجربه کنید ببینید خدمت کردن به یه پیرزن، دل یه کسی رو به دست آوردن، حتی دل سگی گربه ای رو به دست آوردن، برای انسان چه شادی ها میاره. این بحث ها نمیخواد خیلی بحث فلسفی باشه، اینا بحث تجربی. گناه دل رو میمیراند. به قول قرآن شریف گناه بر انسان کوبندگی داره. لا یزال الذین کفروا ان تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره. تقاضا دارم شما عزیزان این آیه شریفه همیشه در فکرتون باشه، یعنی در وقت گفتن بگید خدا گفته است لا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعه او تحل قریبا من داره. در وقتی که میخواد کاری رو انجام بدید اول این آیه رو بخوانید. خواه نخواه اگه گناهه نمیگذارد این آیه دیگه کار رو انجام بدی. و این آیه، این کفر در اینجا کفر عملی، یعنی گناه، یعنی آدم گناهکار مرتب کوبندگی داره، مرتب چکش معنویت، چکش بدبختی میاد روی روحش. اگر روی روح خودش نیاد کوبندگی برای خودش نباشد، کوبندگی برای اطرافیانشه که برگشتش بزن کوبندگی برای ایده. مرتب یه غمی یه قصه ای براش جلو میاد، یا برای خودش یا برای اطرافیانش. دل این نگران بشه، استراب خاطر داشته بشه، یا برای خود یا برای دیگر. گناه دلهوره میاره، گناه استراب خاطر میاره، گناه تشویش خاطر میاره، گناه موجب میشه پراکندگی. آدم یک کلاف سر به گم میشه، و کلاف سر به گم که دیگه نمیتونه ملاشه. فکر باید آزاد بشه تا آدم بتونه ملاشه. و قرآن میگه گناه آدم رو کلاف سر به گم میکنه. تقاضا دارن برای خاطر خدا گناه اصلا و ابدا در زندگی شما نباش. دوم چیزی که درباره او صحبت کردم، توکل در مشتهیات، و این رو هم فی الجمله سفارش روی او کردم که مواظب باشید در حالی که باید مواظب این بعد مادی باشیم، یعنی جسم، و نباید کاری بکنیم که ضعف بر ما مستولی بشه، برای اینکه خود او هم دل رو میمیرانه، خود او هم نمیذارد انسان تحصیل بکنه. اما باید پرخور، پرخواب، پررفت شد، که اینو بهش میگن توکل در مشتهیات، یعنی فرو رفتن در تمایلات. مواظب باشید این نباشه، دل رو میمیرانه. خیلی هم مذمت شدی. ابغض الناس عند الله البطالو، ابغض الناس عند الله العکو، پرخور، پرخواب، پر استراحت کن، پر جلسه و قعده داشتن، پر حرف زدن. ایاک و فضول العین فانه یغرس الهوا، انه و فضول الکلام فانه یغرس الهوا. یعنی مواظب باش خیلی حرف نزن، خیلی ضرر داره. به قول علمای علم اخلاق، اینها میگن یک حوض یا آبکشی تش باشه، زیراب داشته باشه. خب شما هرچه آب بریزید در این حوض از تمیره، مخصوصا اگر دیگه خیلی تکش داشته باشه، خیلی زیراب داشته باشه، یا حوض 7-8-10 تا زیراب داشته باشه. خب هرچه آب فراون، بالاخره تو این حوض وای نمیسه. علمای علم اخلاق میگن وقتی اراده قوی میشی، وقتی انسان میتونه مسلط بر اعصابش باشه، مسلط بر فکرش باشه، که روح او زیراب زیاد نداشته باشه. و زیراب روح چیه؟ چشم، زبان، گوش، قوه لامسه، قوه ذائقه، تخیل و وسوسه. اینا چیزهاییست که اراده رو ضعیف میکنه. تخیلهای زیاد اراده رو ضعیف میکنه، گفتنهای زیاد اراده رو ضعیف میکنه، شنیدنهای زیاد اراده رو ضعیف میکنه. یعنی شنیدنهای عرفی مرادمه، گفتنهای عرفی که اسمش مالا یعناس، فشار قدرم داره. یعنی انسان حرف بزنه که نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخره، به این میگن مالا یقنا. خواب بره نه نتیجه دنیا داره نه نتیجه آخره، یعنی پرخوابی، این فشار قبض داره. پر استراحت کنه، پر نشست و برخاست کنه، این فشار قبض داره. قساوت هم داره و بحث ما دلمردگی هم داره، و خدا هم این رو دوستش نداره. آدمی که آخرت رو در جلو داره، چرا باید پر بخوابه؟ چرا باید پر بخوره؟ چرا باید پر حرف بزنه؟ مخصوصا پر حرف زدن. تقاضا دارم پر حرف نزنی. به وقت گفتن گفتن، به وقت خاموشی خاموشی. و الا به قول سعدی چه خوش گفته است، اونم میگه دل رو میمینه. دو چیز سیره عقل است، یکی زیاد حرف زدن، همین تیره عقل، همین عقل رو قساوت برش میاد، همین دل رو میمیره. این هم مطلب دوم بود که درباره صحبت کردم. مطلب سوم که هفته گذشته درباره او صحبت کردم، غم و قصه خوردن. قصه نخوری، غم نخوری. به عبارت دیگر، غم بر دل شما مستولی نشه. این مرادم. یه دفعه تأثری میاد، خب این زود گذره، مثل تخیل هاست، این زود گذره. اما یه دفعه نه، به قول روایت من اصبح و کان همه دنیا، غم بر دلش مستولی شدی، کلاف سر به گم میشه، ارادش تحت شعاع او میشه، خواه نخواه روح او پجمرده میشه، روح او میمیر. هیچ نتیجه ای هم ازش نمیتونید بگیرید،
شما از اول شب تا به صبح غم بخورید برای این که امروز نتونستید کار کنید، هیچ فایده نداره. غم خوردن برای گذشته، همینطور که قرآن میفرماید آدم گناهکار این نباید غم بخوره، یعنی غم گناه مستولی بر دلش باشه، نباید توبه کنه. خب معنای توبه چیه؟ آمنه و عمله عملم صالحا، یعنی جبران کنه، تدارک کنه. اگه دیشب نماز شبش از بین رفت، اینجور نشد که حالا هی بیشینه قصهشو بخوره، نه، تدارک کنه، نماز شبش قضا کنه. خب این میشه نماز شب. خب کسی که گناه کرده، خب اتائب من از زن که من لازن بلا، به قول قرآن شریف بالاتر از این میفر باید، الا من تاب و آمن عمل و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اگر راستی خوب توبه کنه، تلاطم درونی از گذشته و تصمیم به این که دیگه گناه نکنه جبران کنه، تدارک بکنه، قرآن میفرماید پرونده سیاهش به کلی نابود میشه و یک پرونده درخشانی برای او جلو میاد، که این ظاهرا ثواب توبه. هیچ چیزی در دنیا، یعنی در اسلام، هیچ چیزی ثوابش بالاتر از ثواب توبه نیست. هیچ چیز. توبه از نماز شب ثوابش بیشتر، از نماز اول وقت ثوابش بیشتره، از خدمت به دیگران ثوابش بیشتره، از هر چه شما فرض کنید توبه ثوابش بیشتره. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. حتی قرآن میفرماید و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. پیغمبر اگه گناهکار اومد برای توبه، سلام ما رو بهش برسون. این سلام علیکم نمیدونم سلام از طرف خداست یا از طرف خود پیغمبر، سلام ما رو بهش برسون. هیچ جا نداریم نماز شب اگه خوب اومد سلام بهش برسون. بنابراین گناه به این قصه خوردن، غم خوردن در هر چی، این درست نیست. ما فاته مزا و ما سیعتی کف عین فقتنم الفرصت بین العدمین. فردا چه میشه؟ خب هرچی خدا میخواد. دیرو چه شد؟ خب گذشت. حالا چی؟ الان مواظب باش، اگر چیزی ازت فوت شد الان تدارک کن، الان جبران کن. این هم میشه توبه، هم میشه شنیدن حرف امیرالمومنین سلام الله علیه، هم دل نمیمیره. قصه و غم اگه بر دل مستولی شد، علاوه بر این که بدن رو فرسوده می کنه، دردها می آوره، دردها. به قول یکی از دکترهای متخصص به من می گفت که کار زیاد ضرر به انسان نمی زنه. گفت حالا 12 ساعت کار، 16 ساعت کار، ولی کار فکری می گفت، می گفت 16 ساعت کار فکری، 4 ساعت که انسان خوابید جبران اون 14 ساعت میشه، 16 ساعت میشه. راست میگه. میگفت کار زیاد ضرر به انسان نمیزنه. میگفت اون چیزی که ضرر به انسان میزنه اینه که معده پر از هوا بشه، یعنی پر از غم بشه، پر از غصه بشه. وقتی که آه کشید، اونم معمولا آهای همه، مخصوصا ما طلبه ها، آهای علی غصه خوری، آه کشی. به قول این آقای دکتر متخصص، معده پر از هوا میشه، ترشی از اینجا پیدا میشه، آروغهای بیجا از اینجا پیدا میشه، دل درد از اینجا پیدا میشه، زخم معده از اینجا پیدا میشه، زخم روده از اینجا پیدا میشه، پادرد از اینجا پیدا میشه، سردرد از اینجا پیدا میشه، ضعف عصب که مهمترین همه درد هاست از اینجا پیدا میشه. بوسه فقط این نتیجه را داره. حالا این چیزی نیست، برای اینکه مهمتر از این هست و اون این است که غم و غصه دل را میمیرانه. اون روایتی که هفته گذشته خوندم، اون مرد عارف بزرگ، اون مردی که به حوزه هم خیلی حق داره، مرحوم امیرزاد آقا رحمت الله علیه، ایشون وقتی که جمله اولش معنا می کند، جمله اول روایت رو می فرماید اگر هیچی نبود به غیر این بس بود برای انسان که بمیرد، که می فرمود من اصبح و کان همه الدنیا فلیس من الله فی شای. یعنی آدم های غمخوری، آدم های قصه‌خوری، اول مصیبتشون اینه که خدا دیگه به این اعتنا نداره و وای به کسی که خدا او را به خودش واش بگذارد. یه وقتی به شما عزیزان میگفتم، الانم بگم، تقاضا دارم به این نکته های کوچک اهمیت بدید، که عایشه میگوید، ام سلمه هم میگوید، روایت از هر دو هست، معلوم میشه همیشه که اینجورها بوده. ام سلمه میگه نصفه شب پیغمبر رو در بسترم ندیدم، یه وقت متوجه شدم گوشه ای از اتاق افتاده از روی خاک، مثل بارون گریه میکند و میگد اللهم لا تکلنی الى نفسی طرفت عین فی الدنیا والآخره، یعنی خدایا مرا یک آن به خودم وا نگذار. خدا نکنه خدا کسی را به خودش واش بذاره، رسوا میشه، اونم رسوای دنیا و آخرت، مطرود میشه دیگه، یک زندگی فوق العاده تاریک تاریک وحشتزا وحشتزا. مثل کارخانه برق، یک آن این لامه‌ها را، این بلندگو را به خودش واش بذاره، دیگه یه پاره آهن یه پاره شیشه بیشتر نی. یه آن خدا اعتنا به ما نکنه سقوط بکنه با این دشمنهای درون و برون که اطراف ما را گرفتن. به قول مرحوم امیرجواد آقا، دست برای آدمهای غمخوری، برای آدمهای قصه‌خوری این مصیبت که باید بمیره از این مصیبت که خدا میگه دیگه اعتنابت ندارم. آخه کسی که خدا را داره چرا باید غم بخوره؟ کسی که خدا را داره چرا باید از آینده وحشت داشته باشه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. معلوم میشه قصه‌خوری یا دوست خدا نیستم، خدا نه اونا را خدا دوست داره نه اون خدا را دوست داره، از آیه اینجور معلوم میشه. و این قصه های بی جا، این غم های فراوان در زندگی همه ما فراوانه، مخصوصا هر کجا تمدنش بیشتر این غم و قصه ها بیشتر، این ضعف عصب ها بیشتر. به قول دکتر متخصص در روان میگه دنیای روز 195 خوله، دنیای روز یعنی دارالمجانی، راست میگه. یه دنیای روز ضعف عصب داره، ضعف عصب یه مرتبه از دیوانگی است دیگه، بنابراین دنیا یعنی دارالمجانین، 195 مردم خولن. ما طلبه هم خیلیمون همینطوری. آخه چی آقا، قصه بر طلبه؟ چرا قصه؟ طلبه باید درس بخونه، قصه چیه؟ غم چیه؟ درس بخون عزیزم، این امانت رو باید بسپاری به دیگران. خب معلوم آدم قصه خوری در وسط فرائض یه رخ میبینه که رفت
رفته نمیدونم کجا، هیچی. فرائد شیخ انصاری رو که با غم و غصه نمیشد فهمی، مکاسب شیخ انصاری دائرت المعارفه، عمر 70 ساله نبوغ شیخ انصاری. شیخ انصاری به قول استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب ادام الله ذله می فرمود اون که همه چیزو به همه کس نشونده. حالا مکاسب شیخ انصاری رو بخواید با غم و غصه بفهمید نمیشه. جواهر، صاحب جواهر مدعیست اگر کسی یه صفحه جواهر رو بفهمه مستحده، راستان میگه. اگر ریزکاری های یک صفحه جواهر رو یه طلبه تحویل بده من مستحدش میدونم، نه من که طلبه هستم قابل نیستم، صاحب جواهر مستحدش میدونم. بسیاری از اساتید ما و من جمله استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اقرار میکردن، میفرمودن اگر کسی یه صفحه جواهر رو تحویل بده مستحدی. حالا این جواهر رو آدم بخواد با غم و غصه حلش کنه، نه سرسریش هم نمیفهمه. اینکه خیلی ماها جواهر فهم نمیشیم برای خاطر همین کلاف سربگمیم، اونم برای هیچی، برای هیچ. یه قدری اگر فکر کنید تو زندگیتون میبینید هیچ چیه، نتیجه هم نداره. حالا چیز نتیجه هم نداره. خب اینم خیلی حرف داره، اما دیگه وقت شما عزیزان رو بیشتر از این نگیرم. یه چیز دیگری که دل رو خیلی میمیراند دلبستگی به این دنیا و این دلبستگی به این دنیا برای انسان خیلی ضرر دارد، خیلی. تمام مصیبت‌ها که از اول تا به الان به سر دنیای روز آمده، به سر این انسان‌ها اومده برای خاطر دلبستگی به این دنیا است. و این خود بت است. انسان باید بر دلش یک چیز حکومت داشته باشد و اون خدا. این لذت است. لذتی بالاتر از این هم نیست برای این که عاشق و در عشق لذت است. اما عشق در عشق با فرضی که سوزندگی داره اما لذت داره. لذا بالاترین لذت برای یک بنده دل شبه، و اگر راستی عاشق باشد به این معنا که خدا بر دل او حکومت داشته باشه. در سوره در آیه الکرسی میخوانیم الله ولی الذین آمنوا، یعنی اونایی که ایمان دارن ایمان حسابی، خدا بر دلشون حکومت داره، سرپرست دلشون خدا. بالاترین لذت برای این. اگر یه غمی یه قصه ای یه نگرانی هم در روز پیدا بشی دیگه منتظر دل شبه، به یه گفتن الله اکبر پشت پا میزند به دنیا و اون چه در دنیا، بلکه حاضر است تمام جهان را بده اسم معشوقش خدا را بشنوه. سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. به قول امام صادق الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من خیر الدنیا و ما فیها. ای عاشق، این کسی است که خدا بر دلش حکومت داره. این عشق معنوی، این عشق خداست. بالاترین لذت هم بر این هست.
اما اگه غیر از این شد، یعنی خدا بر دل حکومت نداشت، دیگه هر چه در دل حکومت کند ظلمت، دیگه هر چه در دل حکومت کند مردن دل، دیگه هر چه در دل حکومت کند غیر نگرانی چیزی ندارد. یه عارفی دید یه کسی گریه میکنه، بهش گفت آقا چرا گریه میکنی؟ گفت یه معشوقی داشتم مرده، برای او گریه میکنم. گفت بدبخت، آخه خوب یه معشوقی رو پیدا کنی، یه کسی رو پیدا کنی که بر دلت حکومت داشته باشه که نمیرد هرگز. چه خوش گفتم. شما علاقه افراطی به کسی پیدا کنی غلط، بسیار غلط، دل رو میراند، مصیبت ها یکی پس از دیگری جلو می آورد. محبت افراطی به ریاست پیدا کنی، رأس و کل خطیئه. محبت افراطی یعنی دلبستگی به پول پیدا کنی، یا آدم حریصی، یا آدم بت پرستی، یا آدمی میشی که دیگه حاضری خدا رو بدی پول رو بگیر. و بالاخره دلبستگی به هر چه، اولاد، دلبستگی به او، محبت به اولاد باید داشته باشیم مسلم، اما دلبستگی به اولاد غلط. نه غلطه، قصد دل جای خدا، دل باید بسته شد به صاحبش، صاحب خانه باید وارد خانه بشه، اگه غیر صاحب خانه وارد خانه شد قصد، قصد کردیم ما، بالاترین گناه در اسلام قصد. از همه اینها بگذاریم، بت پرستی بوته، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. دل زنده، دل نورانی، شرح سر، نور خدا بر دل تجلی شده. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. دیگه وقتی دل بستگی اومد بتون بگم یه قاطب تو دل نمیاد، هر گوشه دل رو یه قاطبی قطع میکنه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولیهم الطاغوت نی، اولیاءهم الطاغوت. اونایی که دلبستگی به خدا ندارن و خدا حکومت بر دلشون نداره، دیگه بت‌ها بر دل او حکومت داره، بت ریاست بر دلش حکومت داره، بت پول بر دلش حکومت داره، بت مردم بر دلش حکومت داره، بت ریا و تظاهر بر دلش حکومت داره، بت حبهای افراطی بر دلش حکومت داره، و بالاخره هر مثل باق وحش هر گوشه دلش را یه قاطبی قصد کرده. چی میشه؟ قرآن میفرماید یخرجونهم من النور الى الظلمات. دیگه نور خدا میره، دیگه این دل میمیره، دیگه این دل سیاهه. خب وقتی دل مرد چی میشه؟ یک ظلمت نیست، ظلمت ها، یک کدورت نیست، کدورت ها. وقتی نور خدا نباشد ظلمت طاغوت است، ظلمت بت پرستی است، ظلمت بت ها است. و معلوم این ظلمت بت‌ها آدم رو به کجا میرسانه؟ به قول قرآن شریف اولئک اصحاب النار فیها هم فیها خالدون. سقوط، و این سقوط هم منجر میشه دو جا. لذا یکی از شرایط مهم برای ما طلبه ها در تحصیلمون اینه که باید مواظب باشیم دلبست بستگی به چیزی به کسی نداشته باشیم جز خدا. و این کار آسان نیست، خیال نکنید یه کار آسانی، نه. 20 سال خون جگر میخواد تا انسان بتواند یه بت از دل بیرون ببره. به این زودی ها نمیشه. توقع بیجا هم از خودتون نداشته باشید، اما باید بدانید در صدد باشید، در صدد باشید. بت ها باید از دل بره. و اگه بت ها بر دل حکومت کند، محبت های افراطی بیاد، اینها غیر خدا. هر دل بستگی به هر چه به هر کس غیر خدا. بود بعضی از طلبه ها، نه بعضی از جوان ها، اینا معمولا یه محبت های افراطی به بعضی پیدا میکنه. مثلا به هم مباحثش یه محبتی پیدا میکنه. باید مواظب باشد افراطگری نشه. این افراطگری کم کم یه دفعه خدایی نکرده منجر به عشق میشه، یعنی منجر به بت‌پرستی میشه. و اگه اومد جلو دیگه برطرف کردن او مشکل است، مشکل. و دیگه شعر شاعری ها همش برای خاطر همینه و به غیر بت‌پرستی هم هیچ نیست. ایران با کمال صراحت بگم، به غیر بت‌پرستی از نظر قرآن و روایات اهل بیت هیچ نیست. از امام صادق سلام الله علیه پرسیدن این چرا عاشق شده؟ فرمود برای این که محبت خدا در دلش نبوده، محبت دیگری در دلش ریخته شده. نور نبوده، ظلمت آمده. مخصوصا طلبه هایی که زن نداشته باشند. نه مرادم طلبه ها که میان خصوصیت نداره، چون بحث ما بحث طلبه ایست. هر که زن نداشته باشد در از اوقات محبت ها جلو میاد. این اگرم مخصوصا بلد باشه با ذوق باشه دیگه بخواد خداییشم بکنه. مخصوصا شیطان مهار عجیبه، اون دیگه بخواد خداییش کنه، میخواد توجیهگریم بکنه. این به غیر مرض به قول امام صادق تیزینی مرضه، مرض اون سوداوی. به قول مولا صدر علیه الرحمه در اسفار مرض اون سوداوی، یه مرضیه. و اینم یقین داشته باشه سرچشمه یه اون شهوته، غریزه جنسی. خدا و نمیدونم ذوق و اینا، اینا غلطه، اینا توجیهات شیطانی. عشقها به غیر خدا و وابسته های خدا دیگه همه شیطانه، از غریزه جنسی سرچشمه بگیره. یه دفعه خدای نکرده مثلا به هم حجره اش، به هم مباحثه اش، به رفیقش، به دوستش باید محبت داشته باشه. مسلم المؤمن آلف و معلوف ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف. مؤمن هم باید دیگران رو دوست داشته باشد، هم باید کاری کنه که مردم او رو دوست داشته باشن، تو دل برو باشه. مسلم. اما افراط در محبت، دل بستگی به چیزی به کسی، این بت مرض بزرگی است. انسان رو کلاف سردگم میکنه، انسان رو نشاطش میگیره، دل مردش میکند، به یک عضو زائد جامعش میکند. نه برای دنیاش دیگه میتوانه کار کنه، نه برای آخرت. و یقین هم داشته باشد علاوه بر این که بت، گناه های فراوانی هم بر اون مترتب خواهد شد. راجع به ریاستش هم همینه، به پول پرستیش هم همینه، یه قدری بیا بالاتر راجع به اولادش هم همینه، دل رو میمیرن. چیز دیگری که انشاءالله هفته آینده در بارش صحبت میکنیم این است که تخیلها، وسوسه ها، آمال آرزوها، توهمها مصیبت بزرگی است بر دل و دل رو میمیراند و بسیاری از ما هم دچار این تخیلها، این وسوسه ها، این تلقین ها، این توهم ها هستی. انشاءالله هفته ی آینده درباره صحبت می کنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت می دهیم حال تنبه، صفات انسانیت، نورانیت دل، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق این که این امانت بزرگ را به دیگران انتقال بدیم به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق آقا امام زمان همه ما را ملای مفید برای اسلام قرار بده. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها را عنایت فرما. خدا به عزت و جلالت این آتش جنگ را هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. خدا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.